بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله شماره 16 در جلسات قبلی بحث شد ولی متن را برای شما کامل ترجمه نکردم که دغدغه بود در ذهنم که بعضی از عزیزان به ترجمه متن هم توجه دارند. مطلب درباره قطع و قاطع بود که شما حفظ کردید و برای ما خوب جواب دادید، خدا خیرتان بدهد، شرحش هم داده شد و الان این متن رو ترجمه کنم که بعض نکات ممکنه در ضمن ترجمه وجود داشته باشد. لو نوا فی اثناء الصلاة قطعها فعلا او بعد ذلک، معنای فعلا و بعد ذلک رو گفتیم، فی الحال یا فی حال آینده. در این سوره حمد قصد دارد قطع کند یا در رکعت دوم؟
فی الحال هم دارد و یا تدارک میکنه یا نمیکنه.
تمام، این متن رو میخوانم. او نول قطع، از شما قبل است که بخوانیم حفظ کردیم، او نول قطع یا قاطع را نیت کرده است که قاطع مثلا تکلم، مثلا اکل و شرب. و المنافی یا منافی را قصد کرده است، منافی مثلا دو سه تا سوره طولانی را بخواند یا اذکار را مثلا 100 تا ذکر تسبیحات اربعه بگد، این قاطع نیست، منافی هست. فعلا او بعد از ذلك، فعلا و بعد از ذلك رو هم گفتیم. فإن اتم مع ذلك بطل، اگر قصد کرده از خروج را به صورت قطع یا بنیت قطع یا بنیت قاطع و به همین صورت نماز را به اتمام رسوند بطلت. و کذا و همچنین بطلت لو اتا به بعض الاجزاء به عنوان الجزئیه ثم عاد الى نیت الاولا. این رو شرح بدن. همچنین باطل است که اگر نیت کند به بعض اجزاء نماز به عنوان جزئیه ثم عاد الى نیت الاولا، مثلا نیت کرد که از که سوره توحید نخواند و بعد در همین اجزایی که سوره توحید را قصد کرده است که نخواند، همین را به عنوان جزئیت هم انجام داد. لو اتا به بعض الاجزا به عنوان جزئیت. بازم توضیح بدم، در سوره توحید رسیده که یک جزء هست، قصد کرد که برود از نماز بیرون، هم قصد قطع و قاطع کرده و هم همین سوره توحید را به قصد جزئیت خونده، در عین حال که قصد خروج داشته این سوره را به قصد جزئیت هم خونده. در این صورت ثم اعاد الى نیت الاولا، پس از که قصد داشت قطع را برگشت به نیت اولی که نه از نماز بیرون نمیام، با قصد نماز میخوانم، دوباره همین جزء را اگر بخواند با نیت درست هم قصد کنن مبتلا است. چرا مبتلا است؟ به جهت
زیادت درست.
آفرین، به جهت زیادت عمدیه، زیادت عمدیه می شود. زیادت عمدیه چه بود؟ زیادت عمدیه مبتل این بود که یک جزء از نماز را به قصد جزء نماز بخواند و در حالی که اون جزء نماز نباشد، این می شود زیادت جزئیه و مبتل است. این شرح لازم داشت که براتون گفتم. و اما لو عاد الى نیت الاولا قبل ان یأتی به شیء، این چه بود؟ فرض دوم که تمام نکرد نماز را به صورتی که نیت قطع داشته باشد، از برگشت به نیت اولی خودش که نیت قطع را کنار گذاشت و قبل از آنکه هیچ چیزی را انجام بدهد. زیادت جزئیه هم در کار نیست. لم یبطل، عملش باطل نیست. و این کان الاحوت و الاتمام و الاعاده، احوت اتمام اعاده هست، احوت استحبابی است. ولو نمل قطع اول قاطع و اتم به بعض الاجزا لا به عنوان الجزئیت، که شرحش که داریم اینجا برای شما آسان خواهد بود. اگر کسی قطع نیت کند قطع را، یا قطع صلات را، یا نیت کند قاطع را و عطا به بعض الاجزا سوره رو بخواند، لا به عنوان الجزئیه بلکه به قصد قرآن بخواند، ثم عاد الى النیت الاولا فالبطلان موقوف على کونه فعلا کثیرا، باطل نیست. چرا؟ چون زیادت عمدیه به وجود نیامده. ولی اگر سوره خیلی طولانی بود که فعل کثیر به حساب می آمد، در آن صورت ماهی صورت صلات بشود، از اون باب مبتل می شود، نه از باب این زیادتی که به قصد قرآن بوده نه به قصد جزئیات. فامکان قلیلا لم یبطل، اگر اندک باشد اون جزئی که تکرار کرده باطل نیست، خصوصا اذا کان ذکرن او قرآنن، که ذکر و قرآن در داخل صلات جا دارد. لذا اگر سهوان کسی ذکری را سهوان تکرار کند یا آیه قرآنی را سهوان در نماز قرائت کند، سجده سهو ندارد. و این کان الاحوت و الاتمام و الاعاده ایضا احتیاط مستحبی است، برای اینکه در احتیاط مستحبی هم وجهش این است که صورت عبادت، صورت شرعیه عبادت باید محفوظ باشد، صورت تغییر بکند و نو به زیاد شدن ذکر و زیاد شدن آیات قرآن تغییر صورت گفته می شود و اون وجه شرعی که رعایت نشده باشد، هرچند مانع و مبطل به حساب نمیاد، ولی احتیاط این است که اتمام و اعاده شود. این عبارت خواندم، مطلب شرح ادلهشو قبلا گفته بودیم. مسئله شماره 17، لو قام لصلات و نواها فی قلبه فسبق لسانه، این محل ابتلاست، یه مسئله محل ابتلا هم هست. فسبق لسانه او خیاله خطورا الى غيرها صحت على ما قام اليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي. خب معلومه اگر کسی نماز را اقامه کند و نواها فی قلبه نیتش هم کامل باشد ولی زبانش به اصطلاح طلبه یک سبقت لسانی به وجود بیاد، یک کلمه‌ای که جا ندارد به زبانش جاری بشود، خب سجده سهو دارد دیگه، مبطل نیست. او خیاله او فی خیاله خطورن، یا در خیال و ذهنش در مخیلهش یک چیزی خطور کند که سلاطین نباشد. دیگه خطور میکند در زندگی، نماز که شروع میکند در ذهنش چیزای از زندگی خطور میکند غیر سلاط. میفرماید صحت علا مقام الیها، نمازش صحیح است از لحاظ ظواهر شرع صحیح است، اما اون نمازی که با حضور قلب باشد خب اون نیست، ولی مبتل به حساب نمی آید. و لا یضر سبق اللسان ولا الخطور الخیالی، سبق لسان از مبتلات نیست، خطور خیالی هم از مبتلات صلات نیست. صلات نیتش درست شده است و اعمال هم معتی و به مثل مأمور به صورت گرفته است و اجزا خواهد آمد. مسئله شماره 18، لو دخل فی فریضت فأتمها به زعم انها نافلتون غفلتن او بالعکس دخل فی نافلتن به زعم انها فریضتون صحت على ما افتتحت عليه، صحیح است بر اساس آن چیزی که افتتاح کرده است، یعنی ابتدا اگر فریضه قصد کرده درست هست و اگر ابتدا نافله قصد کرده باشد درست است. صحت علا ما افتتحت علیه. در این بار بحث بر اساس قواعد و نصوص مورد بررسی قرار می گیرد. از جهت قاعده گفته می شود که در این مسئله شک در تطبیق هست، شک در تطبیق خارج از ماهیت صلات هست، یک شک مربوط به امر زائدی است که مبطل صلات نخواهد بود. مثلا اگر کسی نماز و نیتش رو درست انجام داده و افعال را درست انجام داده، قرائت و رکوع و سجود کل افعال صلات درست، نیت هم درست، ولی اشتباه در تطبیق شده، قصد کرده است که فریضه انجام بدهد نافله بوده غفلتن، یا قصد کرده که نافله انجام بدهد فریضه بوده از باب غفلت. نماز درست است. چرا درسته؟ برای که نماز تمام آنچه که در یک نماز شرط هست انجام شده، اشتباه در تطبیق، اشتباه در امر خارج از ماهیت خود صلات است، تطبیق نکرده، اشکالی ندارد. این مطلب تا اینجا گفته می شود طبق قاعده هست، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند جلد 14 مستند عروه جلد 14 از صفحه 50 به بعد می‌فرماید که این قاعده که اینجا گفته می‌شود قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه اشتباه در تطبیق درست است من حیث الکبرا، ولی من حیث الصغرا مورد ما از باب اشتباه در تطبیق نیست، بلکه از باب اشتباه در ماهیت عمل است. برای اینکه اشتباه در تطبیق مثالش این است که فردی اقتدا می کند به یک امامی در محراب مسجد به فکر اینکه اون امام زید باشد و بعد تبینه که عمر هست. اگر فسق و کفر نداشته باشد، اون امام ناصری نباشد، که نمازش درست بوده اشکال نداره. یک اقتدای به فرد دیگری است، اشتباه در تطبیق هست، خود عمل درست بوده. یا کسی که میخواهد روزه بگیرد، روزه جمعه، البته روزه شعبان در یک روایت از امام صادق سوال شده است، خود امام صادق فرموده است که ثواب روزه رجب گفتی شنیده این، ثواب روزه شعبان گفته نشده، در حالی که ثواب روزه شعبان خیلی زیاد هست. یکی از چیزهایی که اجمالاً در ذهنم است اینه که روزه شعبان آدمو از آتش جهنم نجات میداد و من اینه برای شما گفتم، شما اگه بتونید روزه بگیرید، من روزه که بگیرم یک مدیریت در کار هست که به من موافقت نمی کند که روزه بگیرم. اینه چرا گفتم، برای که هر امری که خودتان به کسی میگید باید خودتان عمل کنید. اگر خودتان عمل نکنید کبر مقتن عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون. البته نفی کلی هم نمی کنم، روز آخر شعبان انشاءالله روزه میگیرم، ولی اوائل و اواسطشو یک دستگاه های بالا در زندگی دارم که به من اجازه روزه گرفتن، شما فرض کنید تحت نظر پزشکی یا امثال آن قرار دارم که اجازه روزه گرفتن به من نمیدن، ولی روز آخر شعبان و هر قیمت شده است روزه میگیرم انشاءالله. پس قصد کرد کسی، خب یه پرانتزی بود، چون من بس اخلاق میگم، یه پرانتزی بود که یک جمله اخلاقی هم برای شما اعلام کردم. و اما اشتباه در تطبیق این است که کسی قصد میکند که امروز جمعه است، روزه میگیرد، تمام کارهای روزش درسته، بعد معلوم میشد که جمعه نبوده، چه بوده؟ پنج شنبه بوده، روزش باطل نیست، صحیح است. اشتباه در تطبیق، اشتباه در تطبیق اینه که در ماهیت عمل اون اشتباه دخل ندارد، در خصوصیت خارج از عمل دخل دارد. خصوصیت جمعه پنجشنبه، این اشکال در اصل ماهیت روزه ایجاد نمی کند. این اشتباه در تطبیق. اما در موردی که ما هستیم این اشتباه، اشتباه در ماهیت هست. چرا؟ برای اینکه قصد قربت و نیت جزء عمل عبادی است. عمل عبادی بدون قصد قربت معجزه نیست و بدون نیت معجزه نیست. نیت که قصد قربت بود علل اقل تعیین میخواست، که در ابتدا گفتیم که برای عبادت و قصد قربت چیزی که شرط هست تعیین شد هست، در صورتی که تعیین نباشد قصد قربت کامل نشده است، قصد قربت که کامل نشده باشد ماهیت عمل انجام نگرفته است. ماهیت عمل عبادت متقوم به نیت است، بدون اون اصلا ماهیت تحقق پیدا نمی کند. لذا طبق قاعده اگر کسی مثل این که قصد کند که این نمازی که می خوانم قضایی هست، نماز قضایی خوند، بعد کش شد که قضایی به عادش نیست، فقط ادایی باید بخوند، این قضایی دیگه نماز حساب نمی شود چون به عهدش نبوده و قصدی که کرده از اون قصد جاد نداشته است. قصد قربت در عملی که شرعیت نداشته باشد و وجود نداشته باشد که جا ندارد. قصد قربت یعنی قصد امر، قصد امر یعنی امر فعلی باشد. در صورتی که قضایی نیت کرده نمازش خوانده است، بعد این کشف که نماز قضا به عهدش نبوده است، اصلا اشتباه در تطبیق نیست بلکه اشتباه در ماهیت عمل هست و اینجا طبق قاعده عمل باطل خواهد بود، وجه برای صحت وجود نخواهد داشت. طبق قاعده این است. اما من حسن الحظ خوشبختانه در این رابطه روایاتی داریم که اون روایات مسئله را برای ما بیان میکنند که در این صورت هم نماز درست است. کتاب وسائل جلد 4 باب 2 از ابواب نیت، حدیث شماره 1 و شماره 2 و شماره 3. خوشبختانه این باب 2 همین 3 حدیث دارد که هر 3 حدیث در این رابطه آمده است. حدیث اول صحیح است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره قال فی کتاب حریز. 2 نکته دارد این سند. یک نکتش اینه که سید الحکیم این سند را مصححه میگن و برای شما گفتم فرق بین صحیحه و مصححه چه بود؟ یادتونه؟ نه. صحیح آن است که تمام راوی ها توثیق خاص داشته باشد با وصف امامی بودن. مصححه آن است که یک روایت، یک راوی مثلا در یک سند توثیق خاص ندارد ولی عمل اصحاب نسبت به اعتماد به اون فرد در حد بسیار بالایی است که تقریبا اعتماد به اون فرد از حد مشهور بالاتر قریب به نفی خلاف است. در این صورت می شود مصححه. مثال معروف مصححه هم همین سند علی بن ابراهیم که خود علی بن ابراهیم عن ابیه، ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم توثیق خاص ندارد ولی عمل اصحاب در حدی است که تا مرز نفی خلاف بلکه شاید اجماع برسد. این نکته دوم شم و درایه. اگر در ذهنتون سپرده باشید درایت و روایتی که بلدید که برای شما گفتم، شم و درایه چیزی است خب در کنار و در جانب و مربوط به توثیقات و اعتبار سند ولی جزء قواعد اعتبار و جزء ادله اعتبار نیست، مثلا توثیق نیست. اجماع نیست، شهرت نیست، عمل اصحاب نیست، ولی نکته ایست که شم و درایه هست و از اونجا هم اعتبار به دست میاد. مثالش چه بود یادتونم؟ که اعتبار کتاب و اعتبار خود ناقل و راوی. مثلا بعضی از دوستان فرمودن که زیارت هایی که در کتاب مفاتیح هست یه زیارتش سند دارد، زیارت حضرت صدیقه طاهره صلی الله تعالی علیها، بقیه زیارتش از کتاب سید ابن طاووس نقل شده و سند ندارد. جواب: شم و درایه خود سید ابن طاووس از قدمای اصحاب هست، سبت و شیخ هست، نوه دختری شیخ طوسی است، از قدمای اصحاب. شما احتمال میدید که سید در اقبال یک زیارت جعل کند؟ لذا محدث قومی بهش اعتماد میکنه، بقیه هم اعتماد میکنه، خود ایشان الان به هر دلیلی سند ممکنه نیاورده باشد. بنابراین شم و درایه کتاب و ناقل روایت. اینجا چیه؟ کتاب حریز، حریز ابن عبدالله که از اجلا و ثقات هست، از اصحاب امام صادق هست، کتابی دارم، کتابش معروفه. از این کتاب در حد معروف است که فقها که از این کتاب نقل میکنن، اصحاب رجال که از این کتاب روایت نقل میکنن، گویا نقل ان حسن به حساب میاد، نه نقل ان حدسن. خب این دو تا نکته شم و درایه برای شما گفتم. سند درست است، سیدان الاستاد این روایت را صحیح اعلام کرده است، چون تا علی ابن ابراهیم و عن ابیه که معلوم بود، عبدالله ابن مغیره هم که از اصحاب اجماع هست، فی کتاب حریز انه قال انی نسیتو انی فی صلات فریضت حتی رکعتو و انا ارویها تطوعا، قال فقال هی التي قمت فيها اذا كنت قمت. مطلب مورد بحث ما از این جمله ها به بعد استفاده می شود. هی التي قمت فيها اذا كنت قمت و انت تنوي فريضه، که مثال ماست، ثم و انت تنوی فریده، ثم دخلت الشد فانت فی الفریده، و این کنت دخلت فی نافلت فنویتها فریده فانت فی النافله. این مثال ما از اینجا مطلب استفاده می شود. این کنت دخلت فی نافلت فنویتها فریده فانت فی النافله، و این کنت دخلت فی فریده ثم ذکرت نافلتا کانت علیک مضیت فی الفریده. شما همون نیتی که کردید، هر چند اشتباه در تطبیق شده باشد اشکالی ندارد، اگر فریضه نیت کردید، این کنت دخلت فی نافله فنویتها فریضه فانت فی نافله، نافلتان درسته. و اگر در فریضه بودید و نافله نیت کردید و بعدم معلوم شد که نافله نبوده، فریضه بوده، شما نافله نیت کردید، به همون فریضه تطبیق میکند، اشتباه در تطبیق بوده، اصل عمل درست است و اشکالی در کار نیست. بنابراین در صورتی که اصل عمل درست باشد، البته اینه که ما میگیم اصل عمل درست هست یا درست نیست کاری نداریم. نص روایت فرموده است که در این صورت نماز شما درست است. یه قاعده، وقتی که نص آمد قاعده، آنجا که نص خیمه زند جای عقل نیست دیگه، اصلا از عقل و قاعده خبری یافت. بنابراین دقیقا مسئله خود ما را شرح داد. سید هم می‌فرماید دلالت کامل است، سند هم معتبر و فتوای متن ما هم بر اساس همین نص خواهد بود. روایت شماره 2 و شماره 3 روایت عن یونس عن معاویه قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل قام في الصلاة مكتوبة فسهى فظن انها نافلة او قام في النافلة فظن انها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصلاة به. دلالت این کوتاه‌تر و واضح‌تر. هر نیت نمازی را که نیت کردید افتتاح کردید به همون ما افتتحت حق می شود و درست است، ارشن در واقع اون نماز نباشد و نماز دیگری باشد. روایت شماره 3 هم به همین مضمون هست، منتها این دو تا روایت را سیدنا استاد می فرماید که از لحاظ سند اشکالی دارن بر اساس مسلک خود ایشان، لذا مستند اصلی همون روایت اولی که صحیحه هست خواهد بود، صحیحه عبدالله ابن مغیره یا بگیم صحیحه حریز ابن عبدالله، و اگر نسبت به صاحب کتاب بدیم. و این دو روایت دو مؤید می شود برای اینکه سند را اشکال می کند که اسناد شیخ به شیخ نجاشی صحیح نیست، اسنادش ضعیف هست، مسلک ایشان هست. اما بر اساس شم و درایه شیخ اسنادی که به نجاشی می دهد قطعاً برای خودش اطمینان حاصل شده باشد، و الا خیلی بعید است که شیخ توسی یک روایت را یا یک توثیق را نسبت بدهد به شیخ نجاشی و اون برای ثابت نشده باشد. در هر سر دو روایت اول برای اثبات مطلب کافی است، دو روایت دیگر را حداقل در جهت تأکید مطلب اثرگذار خواهد بود. مسئله بسیار به روشنی همین است که در متن آمده است. والله هو العالم. سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.